ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی جمعه 14 اسفندماه 1394 برابر با 4 مارس 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی پیش رو چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از آزاده اسدی.
مشکرم از شما و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. صدر اعظم آلمان میگوید رئیس جمهور روسیه اعلام کرده مسکو به تعهدات خود در رابطه با آتش بس سوریه پایبند است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنگلا مرکل در یک نشست خبری همراه با رئیس جمهور فرانسه در پاریس گفته است ولادیمیر پوتین روز جمعه در یک مکالمه تلفنی با او و رهبران 3 کشور اروپایی در مورد ادامه آتش بس در سوریه تعهد داده است. خانم مرکل گفته است به گفته رئیس جمهور روسیه حملات این کشور تنها متوجه خلافت اسلامی و جبهه النصره خواهد بود. خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داده رئیس جمهور فرانسه پس از این مکالمه تلفنی با طرح بشار اسد برای برگزاری انتخابات پارلمانی در فروردین ماه مخالفت کرده و آن را غیر واقع گرایانه توصیف کرده است. دادگاهی در ترکیه 2 شهروند سوری را به اتهام نقش داشتن در قاچاق آیلان کردی، کودکی که در آبهای دریای اژه غرق شد، به 4 سال و 2 ماه زندان محکوم کرد. حکم این دادگاه روز جمعه در شهر بودروم اعلام شده است. متهمان از اتهام اهمال در مرگ کودک 3 ساله سوری و برادر و مادرش تبرئه شدند. پلیس برزیل روز جمعه ضمن بازرسی خانه لولا دا سیلوا رئیس جمهور پیشین کشور او را به اتهام مشارکت در پولشویی و دریافت رشوه بازداشت کرد. پلیس برزیل گفته است که بازداشت آقای دا سیلوا در جریان عملیات گسترده ای انجام شده که در جریان آن 11 نفر در شهرهای مختلف بازداشت شدند. به گفته پلیس مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد رئیس جمهور پیشین برزیل در پرونده فساد شرکت نفتی پترابرداس مداخله داشته است. لولا دا سیلوا بیشتر این اتهامات را رد کرده بود. اما در ایران عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در استان خراسان رضوی درگذشت. آقای واعظ طبسی که هنگام مرگ 80 سال سن داشت، از هفته گذشته به دلیل عارضه مغزی و اختلال تنفسی در حالت کما در بیمارستان بستری شده بود. او پس از پیروزی انقلاب 57 ایران تا کنون مدیریت بارگاه امام 8 شیعیان در شهر مشهد و دارایی‌ها و اماکن وابسته به آن را که به نام آستان قدس رضوی شناخته می‌شود بر عهده داشته است. جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با خبرگزاری فارس اعلام کرد در مراکز آکادمیکی در فرانسه و هلند به گفته او به صورت شبانه روزی کلید واژه، متن سخنرانی، سرمقاله و طرح‌های فرهنگی نرم برای استحاله نظام جمهوری اسلامی ایران تولید می شود. به گفته این نماینده اصولگرا که به مجلس 10 راه یافته، این مراکز به دنبال ایجاد فضای دو قطبی در کشور برای آنچه تخریب چهره‌های انقلابی و استحاله انقلاب خوانده هستند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به نتیجه انتخابات 7 اسفندماه اکبر هاشمی رفسنجانی را یکی از میدانداران این وضعیت معرفی کرده است. همچنین حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است اسناد و مدارکی وجود دارد که به گفته او نشان می‌دهد فعالیت‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی توسط آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی شده و آنها یک شبکه تخریب را مدیریت می‌کردند. این دو نماینده از رئیس قوه قضاییه خواستند با عناصر کلیدی این شبکه‌ها برخورد کند. این سخنان پس از آن عنوان می‌شود که اکبر هاشمی رفسنجانی پیامی را منتشر کرد و از بدخواهانی سخن گفت که به گفته او در انتخابات 7 اسفندماه دست به دامان انگلیسی‌ها، داعش و وهابی‌های سلفی شده بودند. باز هم در ایران وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید آمار کشته‌های تصادفات در کشور به یک فاجعه ملی تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن هاشمی وزیر بهداشت در مراسمی گفته است سالانه 17,000 ایرانی در تصادف کشته می‌شوند که به گفته او اعلام این آمار در محافل جهانی خجالت آور است. وزیر بهداشت همچنین تاکید کرده در زمینه درمان مجروحان و مصدومان این تصادف‌ها سالانه دست کم 2000 میلیارد تومان به صورت مستقیم در کشور هزینه می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس چند پیش در گزارشی درباره تصادف‌های جاده‌ای در کشور اعلام کرد هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی تصادف‌های رانندگی در ایران حدود 8% تولید ناخالص داخلی کشور است. احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، با اشاره به برگزاری انتخابات اخیر در ایران گفته است استراتژی نظام جمهوری اسلامی ایران با تغییر افراد عوض نمی شود. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای خاتمی انتخابات هفتم اسفند ماه را جشن بزرگ سیاسی دانست و گفت پیروز این انتخابات نظام و مردم بودند. خطیب موقت نماز جمعه تهران همچنین از آنچه برخی زمزمه ها برای برپایی جشن خواند انتقاد کرد و گفت به جای راه انداختن جشن پیروزی باید دلها را به هم نزدیک کنیم. و در خبر دیگر، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از درخواست 231 میلیارد تومان برای مقابله با ریزگردهای استان خوزستان از دولت در سال گذشته خبر داد.
خبرها را از آزادی اسدی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. آمریکا پنجشنبه شب ناظر یک مناظره تند و ملتهب میان کاندیداهای ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه بود. حملات تندی در این مناظره صورت گرفت که کم سابقه توصیف شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از واشنگتن. برخی از مقامات نزدیک به اصولگرایان خواستار برخورد با کسانی شدند که به گفته آنها در شبکه‌های مجازی باعث رأی نیاوردن نامزدهای این جریان شدند. نگاهی به این موضوع.
اون لایه اقتدارگرای اردوگاه اصولگرایان همچنان تلاش میکنه که واقعیت اجتماعی سیاسی در کشور رو نادیده بگیره.
احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، خواستار رفع اختلافات و پایان کدورت‌ها پس از انتخابات شد. گزارشی در این خصوص. وزیر راه و شهرسازی ایران میگوید ایران از مدیران شرکت هواپیماسازی بوئینگ آمریکا برای سفر به ایران دعوت کرده است. گفتگویی در این باره خواهید شنید.
من فکر می‌کنم که مهمترین سود این که بوئینگ بیاد به ایران اینه که یک رقابتی بین این سازندگان اتفاق بیفته.
همه اینها در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. در آمریکا پنجشنبه شب کاندیداهای کسب مقام ریاست جمهوری در یک مناظره تند و ملتهب شرکت کردند. در این مناظره که از طریق شبکه فاکس نیوز پخش شد، به گفته سایر رسانه‌های آمریکایی، دونالد ترامپ به حمله‌های تندی علیه رقیبان خود، به خصوص سناتور مارکو روبیو، دست زد که پیش از این در هیچ یک از مناظره‌های انتخاباتی سابقه نداشته است. گزارش نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، را در این باره بشنوید.
در آمریکا انتخابات مقدماتی برای گزینش دو کاندیدای اصلی دو حزب دموکرات و جمهوری خواه یکی از داغ‌ترین مراحل خود را سپری می‌کند. بامداد آدینه، خبرگزاری اسوشیتد پرس از درگیری موافقان و مخالفان دونالد ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی در میشیگان خبر داده و مسئولیت آن را متوجه این کاندیدای میلیاردر کرده است. اسوشیتد پرس میگوید که پیش از این در نیو همشایر هم درگیری‌های فیزیکی مشابهی روی داده بود و پلیس کنتاکی هم مشغول بررسی دست کم دو حادثه مشابه است. در گزارش اسوشیتد پرس اضافه شده که در میشیگان آقای ترامپ به گاردهای محافظ دستور داد یک آمریکایی مخالف را از جلسه گردهمایی اخراج کنند و خطاب به آنها گفت مواظب باشید آسیبی به او نرسد، ولی اگر رسید من در دادگاه از شما دفاع خواهم کرد. چون این رویدادهایی در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بی سابقه و یا در ابعاد بسیار کوچکی بوده، همانند مناظری پنجشنبه شب رقیبان جمهوری خواه در شبکه فاکس نیوز که به گفته تلویزیون‌های آمریکایی تمام استانداردها را در هم ریخت. در عرصه برنامه‌های هر یک از کاندیداها اما همچنان که شبکه NBC گفته است، رقیبان دونالد ترامپ و نیز مجریان شبکه فاکس نیوز دقیقاً روشن کردند که سیاست‌های او غیر قابل اجرا هستند. از آغاز مناظره چهار رقیب جمهوری‌خواه، صحنه انتقاد از کاندیدای پیشتاز جمهوری‌خواهان خودنمایی کرد و نخستین پرسش‌ها به ضد و نقیض‌گویی‌های آقای ترامپ پیرامون ویزای کار برای متقاضیان خارجی اختصاص یافت. دونالد ترامپ گفت که موضع خود را در مورد اجازه کار و اقامت خارجیان متخصص و کارآزموده تغییر می‌دهد. او در این زمینه به نیازهای کمپانی‌ها و از آن جمله شرکت‌های کامپیوتری و نرم‌افزاری در سیلیکون ولی کالیفرنیا و ضرورت فراهم آوردن تسلیحات لازم اشاره کرد. پیشتر دونالد ترامپ با اجازه کار برای خارجیان مخالفت کرده بود. این تغییر موضع دستاویز تازه‌ای را در اختیار سناتور کروز، نزدیکترین رقیب دونالد ترامپ، قرار داد. سناتور کروز آقای ترامپ را متهم کرد که در مواردی برای انجام کارهایی که در توان آمریکاییان بوده، افرادی را از خارج وارد آمریکا کرده است. سناتور مارکو روبیو هم تاکید کرد که بین انعطاف پذیری و بیان سخنانی که برای رای دهندگان جذاب است، تفاوت عمده‌ای وجود دارد و آقای ترامپ در گفته‌ها و کردار خود صداقت ندارد. جان کیسی، کاندیدای چهارمی که همواره بر برنامه‌های خود تاکید کرده، مدعی شد که تنها نامزدی است که قادر به شکست هیلاری کلینتون در انتخابات نوامبر آینده خواهد بود. ولی در حال حاضر آنچه افکار عمومی و بحث‌ها و گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی را به خود معطوف کرده، احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزد حزب جمهوری خواه و تلاش تعداد زیادی از جمهوری خواهان نامدار برای خارج ساختن او از گود انتخاباتی است. روز پنجشنبه فارم پالیسی متن نامه‌ای با امضای 60 تن از کارشناسان جمهوری خواه در عرصه سیاست خارجی خطاب به دونالد ترامپ را انتشار داد که در آن تاکید شده روش و سیاست‌هایی که آقای ترامپ تبلیغ می‌کند موجب کاهش امنیت ملی آمریکا و تنزل جایگاه جهانی این کشور خواهد شد. در کنار این همه خبرهای جنجالی، همچنان که شبکه MSNBC گفته، تنها رای دهندگان آمریکایی هستند که می توانند داوری کنند. داوری درباره آنچه که این شبکه تلویزیونی آن را شوی وحشت آور دونالد ترامپ نامیده است.
گزارشی بوده از نادر صدیقی از واشنگتن.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
ساعت 22:12 است به وقت ایران. با گزارش دیگر مجله شبانگاهی را ادامه میدیم. در پی حذف برخی از چهره‌های سرشناس محافظه‌کاران و اصولگرایان در انتخابات اخیر ایران، تعدادی از مقامات نزدیک به این جریان سیاسی از قوه قضاییه خواستند با کسانی که به گفتی اونها در شبکه‌های اجتماعی باعث رأی نیاوردن نامزدهای این جریان شدند، برخورد قضایی کنند. در انتخابات اخیر آیت الله محمد یزدی و آیت الله محمد باقر مصباح یزدی به همراه فهرست کامل ائتلاف اصولگرایان در حوزه تهران به ترتیب از راه یافتن به مجلس خبرگان و مجلس نمایندگی شورای اسلامی باز ماندند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
یک هفته بعد از برگزاری دو انتخابات مجلس نمایندگی و خبرگان رهبری در ایران، برخی از مقامات محافظه‌کار و نزدیک به جریان‌های تندرو در واکنش به رأی نیاوردن برخی چهره‌های اصلی محافظه‌کاران در انتخابات اخیر، این اتفاق را به افرادی نسبت دادند که به گفته آنها عضو شبکه تخریب هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، جواد کریمی قدوسی و حسین نقوی حسینی، دو نماینده اصولگرای مجلس، در اظهاراتی جداگانه از قوه قضاییه خواستند با کسانی که در شبکه‌های اجتماعی با به راه انداختن کمپینی مانع از ورود برخی چهره‌های محافظه‌کاران به مجالس نمایندگی و خبرگان رهبری شدند، برخورد کند. همزمان ابراهیم کلانتری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران، نیز از کسانی که او همراهی برخی خودی‌ها با دشمن برای جلوگیری از ورود نیروهای انقلابی به مجلس خوانده، به شدت انتقاد کرده است. به نظر می‌رسد اشاره این مقامات به عدم موفقیت تعدادی از چهره‌های سرشناس محافظه‌کاران از جمله آیت الله محمد یزدی و آیت الله مصباح یزدی در انتخابات خبرگان پنجم و نیز حذف کامل فهرست ائتلاف اصولگرایان در تهران برای مجلس دوره دهم باشد. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در ارزیابی واکنش اصولگرایان به عدم موفقیت برخی چهره‌های این جریان در انتخابات اخیر معتقد است:
نحوه مواجهه لایه‌های مختلف اردوگاه اصولگرایی با نتایج انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری متفاوت بوده. بخش خردگرای اصولگرایان به نظر می‌رسه که تلاش کردن یک مواجهه واقع‌بینانه داشته باشن با نتایج این دو انتخابات و حتی به نقد اردوگاه اصولگرایی دست زدن، ولی متاسفانه اون لایه اقتدارگرای اردوگاه اصولگرایان همچنان تلاش می‌کنه که واقع واقعیت‌های اجتماعی سیاسی در کشور رو نادیده بگیره و تلاش میکنه که با بازوهای قدرتی که در اختیار داره به تعبیری بازی رو به هم بزنه، هرچند که مجموع این واکنش‌ها به گمان من بعید هستش منتج به تغییر معنیدار نتیجه انتخابات بشه، به ویژه با توجه به تجربه‌ای که از انتخابات 88 داشته و این یه جنبش اعتراضی که زیر پوست جامعه ایران وجود داره.
اما پیش از این صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران دو روز بعد از برگزاری انتخابات در پیامی تند نسبت به رأی نیاوردن برخی از محافظه‌کاران در جریان انتخابات اخیر انتقاد کرد و این اتفاق را به تلاش‌های برخی رسانه‌ها و افراد به گفته او وابسته به آمریکا و انگلیس نسبت داد. اما در حال اینک برخی محافظه‌کاران در ایران از شبکه تخریب در انتخابات سخن می‌گویند که چند روز قبل از برگزاری انتخابات آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به آنچه که مداخله کشورهای خارجی به ویژه بریتانیا خواند به هوادارانش هشدار داد.
رادیوی انگلیسی داره به مردم ایران، مردم تهران دستورالعمل میده، به فلانی رأی بدید، به فلانی رأی ندید. انگلیس‌ها اینجور در امور کشور یه روزی دخالت می‌کردن. بعدن آمریکایی‌ها یه مدتی هم هر دو.
در روزهای قبل از برگزاری انتخابات در شبکه‌های اجتماعی کمپین‌هایی تحت عنوان رأی سلبی به نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به راه افتاد که در نهایت منجر به عدم رأی آوردن تعدادی از این چهره‌ها در هر دو مجلس نمایندگی و خبرگان رهبری شد. از سوی دیگر و در پی این اتفاقات عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است که دولت و از جمله علی جنتی وزیر ارشاد از شبکه‌های اجتماعی غیرقانونی در کشور حمایت می‌کند.
گزارشی بوده از رضا جمالی در گفتگو با مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار ساکن پاریس.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. آیت الله احمد خاتمی در اولین نماز جمعه تهران پس از انتخابات خواهان رفع اختلافات و کدورت‌ها شد. خطیب نماز جمعه تهران تأکید کرد که علاوه بر کنار گذاشتن اختلافات جزئی، آن دسته از اختلافاتی هم که مهم به نظر میرسه باید از طریق قانون پیگیری بشه. گزارشی در این باره از بکتاش خمسه‌پور.
آیت الله احمد خاتمی در نماز جمعه تهران درخواستش برای رفع اختلافات پس از انتخابات را چنین تشریح کرد:
کدورت‌های انتخاباتی پس از انتخابات کنار گذاشته بشه. برخی از کدورت‌ها جزئی، شطور دیدی ندیدی. برخی از کدورت‌ها هم کلیه، راهش جار و جنجال نیست، فضاسازی نیست، راهش شکایت قانونی است.
خطیب نماز جمعه تهران انتخابات در دوران جمهوری اسلامی را با زمان پیش از انقلاب این چنین مقایسه کرد:
نعمتی است خدا به ما داد به این که یک ملتی که 57 سال در حکومت سیاه پهلوی حکومتگران آدم حساب نمی کردن مردم رو، انتخابات جدی نبود. خودشون نوشتن تو خاطراتشون اونایی که قرار بود نماینده بشن، ساواک لیستشون رو می نوشت می داد به نخست وزیر، نخست وزیرم می داد به شاه. اونی که شاه خط میزد نمیباید نماینده بشه.
آیت الله خاتمی انتخابات اخیر در ایران را چنین برشمرد:
شما در حماسه هفتم اسفند 36 انتخابات بعد از انقلاب رو برگزار کردید. این جشن بزرگ سیاسی.
خطیب نماز جمعه تهران پیروز انتخابات را چنین معرفی کرد:
پیروز این انتخابات نظام مقدس جمهوری اسلامی و شما مردمید.
آیت الله خاتمی انتخابات اخیر را نشانه داشتن فرهنگ مرگ بر آمریکا، نفرت از استعمار به ویژه به توصیف وی روباه پیر استعمار انگلیس و تقویت مقابله با به توصیف وی رژیم صهیونیستی عنوان کرد. وی کلیه آرای اخیر را مهر تایید دیگری بر نظام جمهوری اسلامی دانست.
هر رأیی که به صندوق انداخته شد آری مجدد به نظام اسلامی بود.
خطیب نماز جمعه تهران آمار و ارقام رسمی اعلام شده انتخابات اخیر را با انتخابات کشورهای دیگر اینچنین مقایسه کرد.
طبق آماری که شنیدید 34 میلیون آمدید پای صندوق رأی و حضور 62% داشتید. در انتخابات پارلمانی در کشورهای غربی که دم از دموکراسی میزنند حضور بین 30 تا 50%
آیت الله احمد خاتمی در نماز جمعه تهران میدان سیاست را به میدان فوتبال تشبیه کرد.
میدان سیاست هم مثل میدان فوتباله. گاهی گل میزنی، گاهی گل میخوری. وقتی گل زدی نباید مغرور بشی، وقتی گل هم خوردی نباید مایوس بشی.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در گفتگو با رادیو فردا گماردن آیت الله احمد خاتمی به عنوان اولین خطیب نماز جمعه تهران پس از انتخابات هفته گذشته و اظهارات وی را چنین تجزیه و تحلیل می‌کند.
اگر جمعه گذشته روز اعلام موضع محکم شهروندان پایتخت بود، این جمعه روز اعلام موضع جناح تندرو بود که در حقیقت از مردم یک نعره بزرگ گرفته بودند. اساسا نفس حضور آقای احمد خاتمی که خودش یکی از چهره‌های شاخص تندرو و یکی از اهداف کمپین رأی سلبی اصلاح طلبان بود، داره یک پیام هست. اگر ستاد ائمه جماعت یا دفتر رهبری می‌خواستند کمی مدارا کنند، منطقا باید امروز نماز رو آیت الله امامی کاشانی می‌خوند. آقای خاتمی البته سعی کرد کمی با ملاحظه و مدارا حرف بزنه. جناح‌های سیاسی رو به برادری و رفع کدورت‌ها دعوت کرد، به برندگان تبریک گفت، خواستار پادرمیانی برای رفع اختلافات شد که این مواضع خب بسیار نادر هست از آیت الله خاتمی. در این حال جای پایش رو هم خیلی محکم کرد، تلویحاً اصلاح طلبان رو بازی خوردگان داخلی خوند، اونها رو با گروه مجاهدین خلق مقایسه کرد، منافق خوند تلویحاً اونها رو که خب بدترین تهدید و اتهام و دشنام هست در جمهوری اسلامی، و بعد هم به اونها هشدار داد که مغرور نشند و بدونن چیزی عوض نخواهد شد. در یک جمله رویکرد امروز نماز جمعه پایتخت از یک طرف کم کردن از دامنه و تبعات پیام رأی کوبنده مردم تهران بود و در طرف مقابل تاکید بر اینکه تمام مواضع قبلی جناح تندرو همچنان پابرجاست.
آیت الله خاتمی در نماز جمعه تهران همچنین خواهان همکاری مجلس با دولت برای حل مشکل تورم، بیکاری و اعتیاد شد.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور در گفتگویی با مهدی مهدوی آزاد.
در حالی که انتقادهای بین المللی از شمار اعدامها در ایران ادامه دارد، دبیر ستاد حقوق بشر ایران میگوید قانون استفاده از مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر باید اصلاح شود.
اگر این اجرا شه میتونه تعداد اعدامها رو پایین ببره.
گزارشگران بدون مرز انتخابات 7 اسفندماه در ایران را غیر آزاد توصیف کرد. من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
پس از اون که شرکت هواپیمایی بوئینگ از دریافت چراغ سبز از دولت آمریکا برای فعالیت در ایران خبر داد، وزیر راه و شهرسازی ایران گفت تهران از مدیران بوئینگ برای سفر به ایران دعوت کرده. بعد از حدود 3 دهه که صنعت هواپیمایی ایران با تحریم‌های بین‌المللی روبرو بود، بعد از توافق هسته‌ای ایران در صدد بهبود وضعیت ناوگان هوایی‌اش است. سخنگوی شرکت بوئینگ در واکنش به خبر دعوت از مدیران این شرکت گفت بوئینگ بر مبنای مجوز دولت آمریکا و در زمینه ناوگان هواپیماهای مسافربری وارد گفتگو با ایران می‌شود. سخنگوی بوئینگ افزود که این مذاکرات شامل فروش یا لیزینگ هواپیما نمی شود. برای بررسی این موضوع هانا کاویانی از رادیو فردا با مسعود مهاجر، کارشناس صنعت حمل و نقل در ایران گفتگو کرده و نخست ارزیابی او را از دعوت از مدیران بوئینگ به تهران جویا شده است. مسعود مهاجر:
الان تقریبا مسلم شده که بعد از رفع تحریم‌ها ما قطعاً در فاصله کوتاهی باید ناوگان هواییمون نوسازی کنیم، تعداد زیادی هواپیما بگیریم، شرکت‌های هواپیمایی یه مقداری کیفیت ناوگان‌های خودشون بالا ببرن. بنابراین من فکر می‌کنم که مهمترین سود این که بوئینگ بیاد به ایران، یعنی دعوتی که وزارت راه شهرسازی کرده از کارخانجات بوئینگ، اینه که یک رقابتی بین این سازندگان اتفاق بیفته. یعنی ما فقط با یک شرکت مذاکره نکنیم، بلکه یه انتخاب دیگه هم داشته باشیم.
یعنی به نظر شما کافی نیستش وقتی که ایران با ایرباس وارد مذاکره بشه و قراردادهایی رو امضا بکنه؟
نه ببینید، ممکنه که کافی باشه، ولی یادمون نره که ناوگان‌های ما با بوئینگ شکل گرفتن. ایرانیر کلن ناوگان‌هاش بوئینگ بوده، یعنی تمام امکاناتش، امکانات مکانیکیش و مهندسیش هم برای بوئینگ آماده شده. بنابراین این قابلیت هستش که از هر دو هواپیما شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی یا شرکت‌های دیگه استفاده کنن، برای اینکه این امکانات و سابقه و مهارت نگهداری و تعمیراتش هم در ایران هست. بنابراین این که ما از فرانسه بخریم نیاز ما برطرف بشه، من فکر کنم کافی نیست، به خاطر اینکه اون وقت تمام ناوگان هامون یک نواخت میشه، یک مارک میشه. درسته که این برای شرکت ها خوب هست که از یک نوع هواپیما استفاده کنن، به خاطر اینکه بقیه امکاناتشون هم بر اساس همون هواپیما شکل میدن، ولی ما شرکت بزرگی داشتیم مثل ایرانیر که سابقه استفاده از هواپیمای بوئینگ داره، حق انتخاب جدیدی به این شرکت میده.
آقای مهاجر، هنوز شرکت بوئینگ واکنش نشون نداده به این اظهار نظر مقام های ایرانی که به صورت عمومی گفتند که از این شرکت دعوت شده برای حضور در صنعت هوایی ایران. فکر میکنید برای یک شرکتی مثل بوئینگ که از غول‌های صنعت هوایی محسوب میشه، بازار ایران چه جذابیتی ممکنه داشته باشه؟
ببین، شرکت بوئینگ، درسته که امریکا در حقیقت در ساخت هواپیمای ایرباس هم 20% سهم داره و در حقیقت محدودیت های فروش ایرباس هم از طرف امریکا تحمیل شده بود، این دوتا کمپانی با همدیگه در رقابت هن. کمپانی اروپایی و امریکایی قطعا در بازارهای مختلف میخوان که فروش خودشون داشته باشن و من فکر میکنم که در سالهای اخیر ایرباس یه حدودی جلو افتاد از بوئینگ و بوئینگ قطعا میخواد که اینو جبران بکنه. اگه بازار جدیدی پیدا بکنه برای تعداد زیادی هواپیما به ما بفروشه، قطعا موفقیت بزرگیه براش.
و شما به عنوان کارشناس این حوزه، به نظرتون آیا این گونه قراردادها کافی هست برای بهبود صنعت هوایی ایران، یا اینکه کارهای دیگری هم باید انجام بشه؟
نه ببینید، قرارداد ها اصلا کافی نیست. یعنی ما در حقیقت نمیدونم چرا به عنوان قرارداد مطرح شده. ما تفاهم هایی با شرکت ایرباس کردیم برای خرید 118 فروند هواپیما. در حقیقت ما هواپیمایی نخریدیم، اونا موافقت کردن که این تعداد هواپیما رو به ما بفروشن. هر وقت ما مقدمات این معامله رو فراهم بکنیم، به هر تعدادی اون وقت این معامله انجام میگیره، قرارداد بسته میشه. با بوئینگ هم همینجوری هست. ما اول یه تفاهم ابتدایی پیش میاد که ما بهشون پیشنهاد میکنیم چه تعداد هواپیما میخوایم، اونا قبول میکنن. بعدن ترتیب خریدش خیلی مراحل پیچیده تری داره. ببینید، تامین مالی باید بشن. هیچ کدوم شرکت های هواپیمایی ما الان در وضعیتی نیستن که خودشون بتونن بهای یک هواپیمای نو رو پرداخت بکنن. بنابراین تامین مالی هم از طرف ایرباس و هم از طرف بوئینگ باید انجام بگیره. شاید ایرباس بتونه به تعدادی تامین مالی بده و ما بقیه‌شو از بوئینگ بخریم، بوئینگ تامین مالی بده. گرچه دولت ایران پرداخت این بهای این هواپیما رو تضمین میکنه، ولی در نهایت شرکت هواپیمایی است که باید پول هواپیماها رو بده.
و اینکه آیا صنعت هوایی ایران تنها احتیاج به هواپیماهای تازه داره، یا اینکه کارهای دیگه هم باید انجام بشه؟
نه، من فکر میکنم که شرکت‌های هواپیمای ایرانی، میگه گروه خدمه پروازی، خلبان، اینا روتین در همین دو سه دهه پیشرفت زیادی کرده. حتی در بیرون از شرکت‌های هواپیمایی مؤسساتی به وجود اومدن که خلبان تربیت میکنن، مهماندار تربیت میکنن، تکنسین تربیت میکنن. بنابراین ما از نظر کادر پروازی برای مدیریت تعداد زیادی هواپیما مشکل نخواهیم داشت. ضمن اینکه ما به اندازه هواپیمایی که میگیریم، در حقیقت همون مقدار هواپیما باید بذاریم کنار. یعنی ما ناوگانمون رو میخوایم نوسازی کنیم، نمیخوایم که با ورود چند هواپیما سنشو، متوسط سنشو یه ذره بیاریم پایین. در حقیقت ما هواپیماهایی الان در دستمون هست که عمرشون به سر رسیده، باید بذاریم کنار. بنابراین از نظر مدیریت ناوگان من فکر نمیکنم مشکلی به وجود بیاد.
نظرات مسعود مهاجر، کارشناس صنعت حمل و نقل، رو میشنیدید درباره دعوت از مدیران شرکت آمریکایی بوئینگ به ایران.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دوستان، به پایان این مجله رسیده این مجله شبانگاهی رادیو فردا. تا نیم ساعت دیگر بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها را خواهید شنید. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم و براتون آرزوی اوقاتی خوش داریم.